رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده گرامی، ساعت در دوشنبه هفته شام است. در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله شامگاهی چهارشنبه 17 آگوست، میرزا سلیم پور میزبان این نشر مجله است. استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و در آغاز خلاصه اخبار مهم این ساعت از همکاری ما طاهر سفر. طاهر،
تشکر میرزا. سلام شنونده ارجمند. در ابتدا سرخطی خبرها. بانک جهانی میگوید امیدوار است دولت تاجیکستان توصیه ها دایر به راغون را به اینابت میگیرد. رئیس جمهور سابق اوکراین به حیث شاهی در مرافع دادگاهی یولیا تیموشنکو شرکت کرد. سازمان ملل گروه از کارمندانش را از سوریه خارج کرد و ماهیگیری یک جای رئیس جمهور و نخست وزیر روسیه که تلاش برای نمایش یک گلو خواندند. تفصیل خبرها. ماتو کنیش رئیس منطقوی بانک جهانی میگوید امیدوار است دولت تاجیکستان توصیه در مورد طرح نیروگاه راغون را به اینابت میگیرد. بعد ارزیابی پژوهش‌های مقدماتی نیروگاه روز پیش گروهی کارشناسان بین المللی توصیه دادند تاجیکستان در بستن مجرای رودخانه وقت شتاب نکند، کاری که دولت کشور میخواهد ماه نوامبر شروع شود. ماتو کنیش بر رادیوی آزادی گفت:
تاجیکستان I believe is reviewing the study.
من باور دارم که تاجیکستان هم خودش این مسئله را می آموزد و با رئیس جمهور مشورت می کند، ولی مسئله این است که آیا آنها با این نتیجه گیری ها راضی خواهند شد یا خیر. ما امید داریم که چنین شود و آنها در این زمینه بررسی های کافی خواهند داشت و گزارش را در باره نتیجه گیری های کارشناسان قبول خواهند کرد.
به گفته کارشناسان بانک جهانی، با نظرداشت ریگ و سنگ زیادی که رودخانه وخش می آورد، بنیادی سد 120 متری برای نیروگاه راغون حالا توصیه دادن نمی شود. جزئیات در ادامه برنامه. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا بازدید 4 روزه از چین را آغاز کرد. قرار است او با رهبران والامقام از جمله همتای چینی خود خی جین پینگ که وارث احتمالی هو جینتاو رئیس جمهوری چین است دیدار و ملاقات کند. افزایش دفیسیت بودجه آمریکا یک مسئله اصلی گفتگو است. ایالات متحده از چین 1,200 میلیارد دلار قرض دار است. بعد از کشمکش های سیاستمداران آمریکایی در مودرید قرض حکومت کشور، چین دولت ایالات متحده را انتقاد کرد و گفت مسئولانه رفتار کند و با نظرداشت توانایی مالیش پول خرج نماید. سازمان ملل متحد میگوید گروهی از کارمندان نمایندگیش در سوریه را که حضورشان حتمی نیست از دمشق خارج کرده است. مایکل ویلیامز رهبری نمایندگی در بیانیه گفت 26 کارمندی سازمان با خانواده‌هایشان دمشق را ترک کردند. نگرانی سازمان ملل از وضع در سوریه است که دولت کشور همچنان با سرکوب تظاهرگران در آنجا ادامه می‌دهد. مایک ویلیامز گفت از اوضاع در شهر ساحلی لازقه سوریه بسیار نگران است که در آنجا به گفته فعالان حقوق نیروهای امنیتی 36 نفر را کشتند و این حال شرکت روس ابران اکسپورت گفت فروش سلاح به سوریه را متوقف نخواهد کرد. با ادامه سرکوب تظاهرات ضد دولتی در سوریه، بعضی از کشورها خواستار متوقف کردن فروش سلاح به آن کشور شدند. مقامات تاجیکستان میگویند در یک حمله قاچاقبران افغان در ناحیه مرزی شوراباد یک مرزبان تاجیک کشته شد. به گفته مقامات رمزی گلابوی 25 ساله ضمن بازگشت به محل خدمتش در واحد مرزبانی ناحیه همدانی در راه درواز کلاب از طرف دو قاچاقبر کشته شده است که هر دو سپس به افغانستان فرار کردند. ویکتور یوشچنکو رئیس جمهوری سابق اوکراین امروز در مرافع یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق و یکی از شریکان پیشین سیاسیش به سوالهای دادستانها پاسخ گفت. خانم تیموشنکو را به سوء استفاده از مقام متهم میکنند و میگویند او سال 2009 با روسیه سازشنامه امضا کرد که بر ضرر اوکراین است. برای این جنایت 10 سال زندان مقرر شده است، اما یولیا تیموشنکو خود را بیگناه میداند و میگوید رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ میخواهد از راه محاکمه او را از سیاست بیرون کند. و دولت قزاقستان تقاضای عفو یک خبرنگار را رد کرد که 3 سال پیش با گناه افشای سری دولتی به زندان محکوم شده است. رمضان یسرگپوف، سردبیر و مؤسس افتنامه الماتو اینفو را سال 2009 برای نشر مقاله زندانی کردند که گویا در آن درباره ارتباط تاجران با کمیته امنیت ملی قزاقستان سخن رفته است. و در آخرین خبر این است که دیمیتری مدویدف رئیس جمهور و ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه با هدف نمایش یک دلی خود همراه ماهیگیری و شناوری رفتند. نوار استراحت یک جای دو رهبر روسیه که ظاهرا نامزدهای احتمالی به مقام ریاست جمهوری در ماه مارس سال 2012 خواهند بود، یک تلاش برای رفع حدس و گمان‌ها دایر به اوج گرفتن رقابت میان مدویدف و پوتین خوانده شده است. در عکسی که در تورنمای رئیس جمهوری روسیه گذاشتند، دو نفر ماهی می‌گیرند و وقت خود را خوش می‌گذرانند. میرزا
تشکر طاهر. هفته پیش ولادیمیر پوتین رو دیدیم که با یک غواصی از عمق همگی 2 متر دو کوزه گویا بوستونی رو
پیدا کرد
و اما معلوم نیست که امروز مدودف و پوتین هر دو چند کیلو ماهی گرفتند. تشکر از مسئول بخش اخبار امروز طاهر سفر و شنونده عزیز. برای دریافت اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان در هر فرصت دلخواه سری بزنید به ozodi.org سامانه ما در اینترنت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیز، نشر اولی مجله شامگاهی چهارشنبه 17 آگوست و در این برنامه خاموشی صد تیلا در دوشنبه از تشریح توسعه بانک جهانی در قبال طرح راغون خودداری میکنند. 1600 سامانه کمک به همکسبی زندانی ایادت یک گروه خبرنگاران از خانواده محمد یوسف اسماعیلوف در اشت. بازداشت و دادگاه دو راهی بستنی دهان رسانه ها. ننسمی درباره بدشدن وضع آزادی مطبوعات در تاجیکستان. تخم جدایی بیکارو حکومت کن بخش اول از رشته برنامه 20 سال بدون SSR. و تحریف یا تحریف سیمین بهبهانه پیرامون حذف قسمت های از داستان خسرو و شیرین نظامی در ایران. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید و شنونده عزیز، یک اعلان نیز داریم در باره برنامه ویژه که پیرامون 75 سالگی تیمور زلفخاروف شاعر درویش تاجیک در مسکو است که در ادامه برنامه خواهید شنید. اما شروع کنیم از دوشنبه. مقامات تاجیکستان از هر نوع واکنش به اظهارات اخیر بانک جهانی خودداری میکنند و میگویند بحث طرح ساختمان نیروگاه راغون هنوز ادامه دارد. اما شادیش عبدالله رئیس حزب کمونیست تاجیکستان گفته است تاجیکستان علیرغم توصیه های کارشناسان بانک جهانی نباید در آغاز این ساختمان حیاتاً مهم معطل کند. بانک جهانی که انجام تشخیص فنی و اقتصادی و زیست محیطی طرح راغون را بر دوش دارد، اخیراً از دوشنبه خواست تا در آغاز احداث سربند آبانبار این نیروگاه شتاب نکند. این در حالی است که تاجیکستان قصد داشت الکی در ماه نوامبر به ساختن این سد اقدام کند. ادامه این موضوع در گزارش ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
مقامات وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان در رابطه با پیشنهاد گروه اکسپرت های بین المللی در باره با تعویق انداختن بستن مجرای رودخانه وخش و راه اندازی کار ساختمان دو اگریگات اول تا به پایان رسیدن اکسپرتیز تا به حال تصمیم نگرفتند. پولاد محی‌الدینوف معاون اولی وزیر انرژی و صنایع در گفتگو با رادیو آزادی در این باره گفت:
من هیچی گفته نمیتونم وزید،
بحث دوام دارد. دولت تاجیکستان در ساخت ساختمان نیروگاه راغون با پشتیبانی بانک جهانی امید بسته بود و این اقدام کارشناسان بین المللی مقامات تاجیکستان را در وضع ناگوار قرار داده است. حکومت تاجیکستان تصمیم داشت که ماه نوامبر سال جاری بستن مجرای رودخانه وخش را آغاز کند. شادیش عبدالوف عضو کمیته انرژی و صنایع پالاته پایانی پارلمان تاجیکستان به این نظر است که تاجیکستان علارغم نظر گروه کارشناسان بانک جهانی که غالبا کاریانها با سیاست منطقه خورده است، عاجلاً به ساختمان نیروگاه ادامه بدهد. جناب شب دولاف افزود:
بعد 20 سال چی میمونه از این آبابار نارا؟ هیچ نمیمونه. هم مشبور لای و غیر دیگر گاهای برخی دیگر که از خود نارا سر کرده تا شرشره نو خمش از باید میرود دیگر اقتدار ندارد. یعنی خود چیزا میموند، اگرگت ها میموند و نیروی کاری نیست، آب در درودشون نیست. برای ما نمیتونیم، این همسایی ها باید بدانند که ما هیچ حقی بازداشت راغو نداریم.
شادیش عبدالله این پیشنهاد یا اقدام کارشناسان بین المللی که این گروه با ابتکار بانک جهانی تشکیل شده است را یک نوع فشار سیاسی به تاجیکستان خواند. عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاست شناسان تاجیکستان نیز به همین نظر است. جناب محمد عظیموف در این باره چنین اظهاری نظر کرد:
البته این وابسته است به سیاست منطقوی ابرقدرت ها که در آسیا مرکزی این یا آن سیاست را عملی میکنند. البته آن ما حق داریم که تا اکسپرتیز تمام کردن تا اما یعنی آبخیزی که 1993 شد و 40 متر سد را برد تا همین ما حقوق معنوی داریم که تا اکسپرتیز کردن ساخته کنند. برای همین هر یک واق میتواند که پیشنهاد ها کند، توصیه کنند، لیکن خلق تاجیک باید حل کند که ساختمان را یک
روزی دوشنبه سفری 10 روزه هیئت بانک جهانی و کارشناسان مستقل به تاجیکستان خاتمه یافت. در جریان سفر این گروه از مکان ساختمان نیروگاه راغان، نیروگاه آب و برق نورک و حوزه رودخانه وخش دیدن کرد. هیئت به خلاصه آمد که فوراً شروع نمودن مرحله اولی ساختمان نیروگاه راغان یعنی 120 متر عین مدعا نخواهد بود، زیرا حاضر مواد تکشین شونده گیل و لای در آب رودخانه وخش خیلی زیاد است. با علاوه کوچانیدن مردم به قول این کارشناسان از محل زیست که تا به حال برخی ها ناراضی اند موافق مقصد نیست. با قول کارشناسان بانک جهانی و گروه مستقل به اصطلاح اکسپرتیز اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی، سربند راغان در مدت از 6 تا 8 ماه گذرانیده می شود و نتیجه آن در نیمه اول سال 2012 پیشکشی جامعه خواهد شد. تاجیکستان تصمیم دارد که سربند راغان را تا 335 متر بردارد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
بله شنونده عزیز، مویمیر و فیسبوک دو داری دیگر است برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت. اما در ادامه برنامه ادامه موضوع های تاجیکستان، امروز کمکی که خبرنگاران تاجیک با ابتکاری نان اسمیت انجمن ملی رسانه های مستقل برای محمد یوسف اسماعیلوف جمع کردن به خانواده این خبرنگار زندانی در ناحیه اش سپرده شد. اسماعیلوف که برای نشریه نور زندگی مقاله می نویشت، از ماه نوامبر با اتهام تهمت و برانگیختن عدالت قومی در بازداشت قرار دارد و تلاش خبرنگاران برای عیادت او در بازداشتگاه دومی شهر خوجند امروز نیز نتیجه نداد. خبرنگاری آزادی در خوجند معصومه محمد رجب با جزئیات بیشتر.
امروز در مرکز ناحیه اش گروه ژورنالیستان با شمول رهبر سازمان نان اسمیت نوردین قرشیبایف با همسر و کودک محمد یوسف اسماعیلوف خبرنگار بازداشت شده نشریه نور زندگی در این محل ملاقات کرده، از نام خبرنگاران تاجیک و نفران خیرخواه یک مبلغ های خیریه که برای یاری با اهل بیت محمد یوسف اسماعیلوف جمع آوری شده بود در نتیجه یک اکسیه تقدیم کردن. از جمله از نام کارمندان رادیوی آزادی نیز مبلغ به همسری محمد یوسف اسماعیلوف و خواهر او تقدیم شد.
اما گفته می شد که این حیات خبرنگارو تلاش خواهد کرد برای عیادت با خود محمد یوسف اسماعیلوف، آیا این تلاش تا کجا رسید؟
بله، امروز گروه خبرنگاران با رهبری آقای قرشیبایف و محبت جورایه و وکیل دفاع محمد یوسف اسماعیلوف تلاش کردند که با وی ملاقات کنند و موافق شدند که برای عیادت اسماعیلوف وکیل دفاع وی محبت جورایه و برسد با وی ملاقات کنند.
زیاد اظهار امید میشد که محمد یوسف اسماعیلوف نیز شاید عفو بشود در چارچوب این طرح قانون عفو که تهیه شده است. تا کجا این امیدواری ها هنوز باقی است؟
بله، علیه محمد یوسف اسماعیلوف 4 عید پیار شده است و مطابق 3 بندی آن و باید تحت قانونی اف قرار بگیرد. اما از روی یک بندی که برای کینه و عدوات ملی و مذهبی عید دار شدگان تحت اف قرار نمی گرفتند. اما وکیل مدافع محمد یوسف اسماعیلوف از دادگاه طلب کرده که چون تا حال حاضر از روی این عید گناهی و به اثبات نرسیده است، مقاله های محمد یوسف اسماعیلوف جهتی تشخیص به اینستیتوت زبان و ادبیات پژوهشگاه علوم تاجیکستان ارسال شده است و بعد خصوصی آن دادگاه قرار خواهد کرد که آیا از روی این بند همچنین عیب پیشنهاد می شود یا این بند حذف خواهد شد. آنگاه باید البته تحت قانونی افسر خواهد گرفت. و از سوی دیگر از بس که محمد یوسف اسماعیلوف رسما معلول درجه 3 بوده است، هم بابا امکان میدهد که تحت قانونی عفو قرار بگیرد.
تشکر از همکار ما در خوجند معصوم محمد رجب. و در واقع مطبوعات تاجیکستان از تیر ماه سال گذشته به این سو سال پرچالش را طی کرد، سالی که با آغاز عملیات علیه گروه علی بدکی و ملا عبدالله در وادی ایرش با بهانه فنی سه نشریه مستقل را از نشر باز ماندند و سپس یک سیله دعواهای مقامات بلندپایه علیه رسانه های مستقل به دست دادگاه ها رفت و اسماعیل لوف را گفتند که ماه نوامبر دستگیر شد. اورنبوی عثمانوف خبرنگاری بخش ازبکی بی بی سی در ماه ایون با اتهام همکاری با حزب منشوده تحریر دستگیر شد. اما نان اسمیت انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان با بعضی کنونی آزادی مطبوعات در این کشور چه نظر نظر دارد. در این باره گفتگوی داشتیم با عبدالفتاح واحدوف، رهبر خدمات مانیتورینگ نان سمیت.
در موردی وضعی آزادی صحابت در تاجیکستان ما در کشورهای سابق شوروی گفتگو میکنیم، ما مدام قیاس میکنیم، مثلا ریتینگ هایی که سازمان های بین الخلقی میتیند، ریتینگ هایی که خود سازمان های تاجیکستان میتیند در این موردی آزادی سخن، وضعی آزادی سخن در کشورها بعضن چنین نماید که از همون ریتینگ ها که گویا وضع خوب شده باشد، لیکن در اصل مثلا در یک سال آخر در کشور ما به نظر من مثلا همچون رهبری خدمات مانیتورینگ نقض حقوق ژورنالیستان و رسانه ها گفته میتوانم که وضعی آزادی سخن در کشور ما بدتر شد نسبت به سالهای پیش.
برای چنین نتیجه گیری چی دلایل پیش شما هست؟
زیرا در یک سال آخر مقدار پرونده های شهروندی و جنایتی به مقابل ژورنالیستان و واسطه های اخبار به یک بارگی افزون شد. ما باید به خاطر بیاریم روزنامه پیکان که عاقبت همین قضیه روزنامه پیکان و یک ساختار دولتی باعث برهم خوردن یک روزنامه شد که در بین جامعه ما اعتبار کلان داشت و آن را بسیار میخواندند و حتی همچنین روزنامه که به مسائل حقوقی دست میزد و یک روزنامه نادر بود هم بود همین چیز از بین رفت. بیاید آغاز کردن پرونده جنایتی بر مقابل یک وسیله اخبار چه عاقبتی دارد.
اما تنها پیکان نیست که به دادگاه کشانیده شد، نه؟
در ادامه پیکان روزنامه های ملت، روزنامه ازیا پلوس، آزادگان، فرش، چرخ گردون هم با تعقیبات جنایتی و شهروندی گرفتار شدند. اگر مثلا بعضی پرونده ها علاقه قطع کرده شده باشند با سبب های مثلا گوناگون، لیکن تا حال پرونده هایی هستند که قریب یک سال یک نیم سال باز ادامه دارند، از آن جمله پرونده روزنامه ازیا پلوس، پرونده چرخ گردون، اینا با منصبداران دولتی بحث دارند. ببینید همین چیز خودش گواهی اون است که آزادی سخن در کشور ما در کدام وضع قرار دارد.
یعنی این شیوه بازداشت و شیوه به دادگاه کشانیدن یک نوع وسیله فشار به مطبوعات شده در تاجیکستان؟
البته با اندیشه ما بازداشتن ژورنالیست محمد یوسف اسماعیلوف از ناحیه اش با سبب نوشتن مواد تنقیدی، بازداشتن خبرنگار رادیو بی بی سی اورنبوی عثمانوف، اینها گواهی آنند که با همین واسطه شاید بعضی مقامات قدرتی تاجیکستان میخواهند ژورنالیستان را ترسانند و البته میتوانند و به این نحوشان میرسانند، زیرا بعد از همین واقعههای مثلا بازداشت شدن ژورنالیستان طبیعی است که دیگر ژورنالیستانی که مثلا به مسائل تنقیدی دست میزنند این بعد احتیاطکار میشوند، مثلا مخود سنسوری بیشتر اهمیت میدهند و کوشش میکنند که مواد آماده کنند که باعث تعقیب آنها نگردد.
تشکر عبدالفتاح واحدوف بود، رهبر خدمات مانیتورینگ نان سمیت، انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان، که درباره بد شدن وضع آزادی مطبوعات در این کشور صحبت میکرد.
اروپاشی
20 سال بدون SSSR،
سلسله تحلیل و گزارش ها
درباره جنبه های گوناگون حیات در اتحاد شوروی،
تقدیم از رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، بخش تاجیکی رادیو آزادی با پخش رشته گفتارهای 20 سال بدون اثر شروع میکند و نخستین گزارش ما پیرامون یک اصول اصلی اداره امور در شوروی سابق است، یعنی همان اصل هزار ساله تخم جدایی بیکار و حکومت بکن که به باور محافل تاجیکستان خلق تاجیک را محض با همین اصول از مرکزهای تاریخیش سمرقند و بخارا محروم کردند. خرطه محلگرایی نیز به باور این محافل ساخته شوروی است که اکنون به یک مرض فجعتبار برای تاجیکستان تبدیل شده است. چند و چونی های این موضوع در ویژه گزارش فرهاد میلاد، خبرنگار آزادی در دوشنبه.
کارشناسان میگویند سیاست تفریقه انداز حکمران اتحاد شوروی در قیاس با دیگر ملت ها برای تاجیکان بیشتر فاجعه بار تمام شده است. عبدالنبی ستارزاده، سرور ریاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهور تاجیکستان، میگوید در پی تقسیمات ماموریتی که سالهای 20 قرن گذشته در آغاز تشکل دولت شوروی صورت گرفت، شهرهای کلیدی تاجیکان سمرقند و بخارا به ازبکستان گذشتند و با دلیل راه اندازی اداره ماموری ساده‌تر خود ملت تاجیک نیز پراکنده کرده شد.
چون میگفتند فرق ندارد، ما در داخل یک دولت هستیم و از نگاه اداری این طور تقسیم کردن بهتر است و منفعت خود تاجیک ها هم هست. برای همین هم تاجیک ها امروز پریشان است در کشورهای منطقه، در ازبکستان، در قرقیزستان، در قزاقستان. این همون سیاست ها بود و باید بگیم که این سیاست ها امروز هم ادامه دارند.
عبدالله غفوروف، مدیر شعبه تاریخ نوترین پژوهشگاه تاریخ اکادمی علوم تاجیکستان، جهان میگوید تقسیمات مرزی در برابر روند تشکیل دولت‌های ملی در اروپا راه اندازی میشد و اتحاد شوروی با سریکار آوردن دولت‌های ملی میخواست از حرکت‌های ملی آزادی‌خواهی جلوگیری کند و هم به جامعه جهانی نشان دهد که حقوق ملت‌ها را چگونه احترام میکند.
قریب در اکثر جمهوری‌ها بودند همین مثال‌هایی که ثابت میکنند که تقسیمات ملی مرزی در حد با خطاگی‌های زیاد گذرانده شده بود.
به قول کارشناسان سیاست تفرقه انداز حکمران خاص تمام امپریاهای تاریخ بود و از آن برای حکومت کردن یک ملت بر ملل دیگر استفاده میشد، اما در زمان شوروی این سیاست به طور آشکار و بی پرده گفته و عملی نمیشد. آقای غفوروف میگوید این سیاست خیلی با نزاکت عملی میگشت، در نوشته و سنت ها ملاقات های رسمی ذکر نمیشد.
اگر حاضر سیاست انگلیس ها در هندوستان آموزید میبینید که آنجا سرتاپا از سیاست شوروی فرق دارد، چون که آنجا به طور قانونی گردانده شده بود برتری انگلیس ها از هندوها. در زمان شوروی ما گفته نمیتونیم که امتیاز روس ها از دیگر ملت ها زیاد بود، چون که مثلا معلمی مکتب میانه در مسکو هم یک خیلی معاش میگیرید، در کوهستان تاجیکستان هم معاش میگیرید.
ولادیمیر بویکو سرور مرکز تحقیقات منطقه‌ای روسیه و شرق روسیه میگوید کار گرفتن از تفریقه به خاطر حکومت به طلبات دولت شوروی درست نمی آمد، زیرا هدف اصلی ایجاد یک خلق واحد در پهنای شوروی بود.
احتمالا قسمتی از الیت حکمران سیاسی شوروی در مسکو از این اصول کار میگرفت، اما در کل هنوز در زمان تاسیس ساختار اتحاد و هم جمهوری ها این یک کار وزنی و مرکب بود. با این وجود در چند ده ساله این تر عملی شد و کار کرد، اما اینکه دیده و دانسته این مینه را گذاشته باشند درست نیست و پیش از همه این تر با شرکت الیت های محلی عملی میشد.
در همین حال نورعلی دولت مورخ و روزنامه‌نگار تاجیک میگوید ایجاد ستون پنجم منطقه بحثناک در حدود هر جمهوری سابق شوروی از ویژگی‌های سیاستی بولشویکان بود و افزود کرمل دورنمای سیاست‌هایش را طوری طرح‌ریزی کرده بود که هر لحظه تواند در حال استقلال خواهی این یا آن کشور از ستون پنجم استفاده کند، و افزود در زمان جنگ شهروندی تاجیکستان از این اصول نیز کار گرفته شد.
در تاجیکستان مثلا هر وقتی میتونستم مثلا بدخشان و خیزران یا با حکومت مرکزی اطاعت نکنند. در دوره جنگ هم یاد دارم که اگر خبری تلویزیون روسیه پخش میشی بدخشان را جدا نشان میدادن، رنگش جدا شده بود، بدخشان گویا که قریب که قلمرو تاجیکستان نبود.
کارشناسان میگویند در تاجیکستان کگب شوروی در همدستی با نهادهای محلی میکوشیدند از به هم آیی مناطق گوناگون جلوگیری کنند، از جمله جوانان یک ولایت را علیه ولایت دیگر میشوراندند یا میان ملت ها گاه گاه بحث های تفرقه انگیز فرهنگی را به میان میگذاشتند. عبدالنبی ستارزاده میگوید از بدترین تفرقه انگیزی هایی که تا به حال به سرنوشت تاجیکستان تأثیر منفی میرساند شدت بخشیدن به محلچگی بود.
درست است که از این ساختارهای حکومت شوروی به دست دیگر و به دست خود ما سوء استفاده میکردند. شمال را به جنوب، جنوب را به شمال، غرب را به شرق به هم جنگ میانداختند و از این استفاده میکردند. وگرنه زمان حادثه های سالهای 90 نمی نوشتند در قرآن تپه که در تنه خانه که این خانه کولابه، این خانه غرمی، این خانه فرغانگی و غیره و هکذا.
آقای ستارزاده میگوید اگرچه در زمان شوروی تفرقه در زمینه محل گاه گاه استفاده میشد، پس از استقلالیت از سطح حکومت تا به علم و ادبیات و زبان کشیده می شود و یک مسئله حل نشده است. به قول او تفکر ملی نیز در سطح محل و مضافات باقی مانده است. در همین حال اسکندر اسدالله سرور مرکز تحقیقات سیاسی سیمرغ میگوید تاجیکان باید از جستن سبب های مشکلات و بدبختی های خود در خارج کشور دست کشند.
ви хотите сказать, что они русские разделяли нас на части?
شما میخواهید گویید که روزها ما را به قسمت ها جدا کردند. این کاملا درست نیست. آنها همه را تحت لوای خلق شوروی متحد میکردند. میخواستند یک خلق واحد سازند. برای آنچی کی بود و آنچی کی شد خودی ما مسئولیم. ما به وحدت نرسیده ایم.
کارشناسان میگویند تفرقه هایی که در زمان شوروی در تاجیکستان شکل گرفتند در زمان جنگ شهروندی شدت یافتند و این شدت تا به حال احساس می شود. آنها می گویند هنوز هم امکان استفاده از آنها وجود دارد اگر جامعه و حکومت راه حل های در این زمینه نداشته باشند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تنها ادیب تاجیک که به جایزه ادبی نوبل پیشبری شده است. درویش در خانقاه های مسکو.
تیمور زلفیکوروف سفیر فرهنگ تاجیک در روسیه است.
مردی که هر روز به یاد تاجیکستان و خلقش می سوزد.
پویسک تاجیکسکی لپیوشکی تاجیکی رزبریلیست.
تیمور زلفیقاروف تابانترین ستاره تاجیکی ادبیات روس به سن مبارکی 75 رسید.
مایی попытки выбраться из бедности не увенчались успехом. Сейчас на юбилей у меня практически не на что даже фуршет делать.
روزگار و آثار تیمور زلفیقاروف در صحبت اختصاصی با خود او در نشر نوبتی مجله سیمای هفته شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
بله شنونده عزیز، شام جمعه ما از روزگار آثار زلفیقاروف خواهیم گفت و همچنین از اینکه چرا منزل به او تحفه کرده حکومت تاجیکستان را تا حال به نامش ثبت نکردند، چرا جایزه نوبل به او نرسید و آیا خواجه نصرالدین و خواجه زلفیقاری دیوانه او به روزگار پرمشقتی مرد کاران تاجیک هم رجوع خواهند کرد یا نه. این همه شام جمعه. اما حالا در دقایق پایانی این نشر مجله شانگاهی از ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران بعد از 8 قرن تالیف داستان خسرو و شیرین نظام گنجوی با سانسور این داستان معروف عشق امر کرده است. فیربون آباتی مدیر بخش فرهنگ انتشارات پیدایش که تاکنون 7 دفعه خسرو و شیرین را نشر کرده بود میگوید آنها نشر 8 این داستان را برای تصویب به وزارت فرستادند، ولی مقامات وزارت فرهنگ تقاضا کردند که هر نوع اشاره به خوردن شراب یا دعوت به یک گوشه خلوت و دست هم گرفتن قهرمانان این داستان را باید از داستان حذف کرد. شاعر شورادیار ایرانی سیمین بهبهانی که با وجود 84 سالگیش از منتقدان سرسخت هر نوع حمله به اصالت ادبیات فارسی است، تصمیم حذف قسمت‌های از خسرو و شیرین نظامی را به تلاش اخته کردن زمان فارسی تشبیه می‌کند. گوش دهیم با صحبتی که با این شاعر محبوب رادیوی فردا انجام داده است.
زبان فارسی رو نمیشه اخته کرد. داستان نظامی تازگی نداره. این 9 قرن در ایران بوده. این 9 قرن ایران مسلمان بوده. مردمش مسلمان بودن و هیچ کدوم ایرادی نگرفتن به اینکه مثلا فرض کنید که شب زفاف شیرین و خسرو رو بردارن از اینجا. شرم دارم که من این حرف رو بزنم. ما نباید دست ادبیاتمون بزنیم. ما نباید ادبیات این مملکت رو یک دستی بگیریم و بگیم هر جاشو که دلمون خواست بر میداریم. مگر این آرد و خمیره که آدم دست بزنه برداری بدروش رو صاف کنه. خیلی خیلی وحشتناکه. واقعا من دلم میسوزه برای ادبیات این مملکت. این وزارت ارشاد واقعا مایوس کننده است.
خانم بهبهانی، خبرگزاری مهر نوشته که بخشی از داستان درباره این هست که خسرو رو در خواب کشتن و حالا شیرین زانو میزنه و جسد خسرو رو در آغوش میکشه و اینجاست که اداره ارشاد میخواد که این قسمت از بین بره. آیا چنین چیزی سابقه داشته؟
اصلا در ادبیات ما چنین سانسوری هیچ وقت سابقه نداشته. هیچ کدوم از این کتاب ها دست نخورده. اگر یک کلام از شعر حافظ رو میخواستن عوض کنن دنیا مثل این که زیر و رو میشه. سعدی، حافظ، تمام شاعران ما نزدیکترین لحظات و شدیدترین لحظات عشق و عاشقی را توضیح کردن و هیچ کس دست نزده. برای اینکه ادبیات ما، ادبیات این است. خود سعدی واعظ بوده، اونقدر چیزهایی داره که واقعا آدم حیرت میکنه. مردم روی چشمشون گذاشتن و تاریخ ما رو با کاغذهای نبودی و روی پوست آهو، روی پوست نمیدونم درخت، اینها نگه داشتن تا این روز. این روزگار ما میخواییم اینها رو به هم بزنیم.
واکنش فرهنگ دوستان، نویسندگان و شعرا به چنین تغییری در منظومه خسرو و شیرین نظامی گنجوی چه خواهد بود؟
گوش اگر گوش تو، ناله اگر ناله من، که البته به جایی نرسد فریاد است. ما فریادها کردیم و به جایی نرسیدیم. متاسفانه بزرگان ادب ما الان که خاموش هستند، زبانشون بسته هستش. نمیدونم سر آخر این وضعیت به کجا خواهد کشید. برای یک کلمه استادان ما یخه جرم دادن، ولی حالا برای اینکه فرسون یک فصلشو بردارن یا یک ستونشو بردارن یا هر چیشو بردارن، ما باید بشینیم و تماشا کنیم.
با این صحبت پردرد سیمین بهبهانی رسیدیم با پایان نشر اولی مجله شانگوهی چهارشنبه 17 آگوست و در نوبت مجله آینده ساز است. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
رادیو